الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی.
لا اله الا الله، الا الله، لا اله الا الله، الا الله.
کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی. برنامه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره ضرورت فلسفه بود. به طور اجمال نیاز به فلسفه و ضرورت فراگیری فلسفه رو برای پیمودن راه کمال و سعادت در جلسه گذشته بیان کردیم و پرداختیم به بررسی شبهاتی که درباره ضرورت فراگیری فلسفه مطرح شده. یادآور بشم خدمت شما عزیزان که همواره عده‌ای بوده اند که به فلسفه به دیده تردید می نگریستند و لزوم فراگیری اون رو، بلکه مفید بودن فراگیری اون رو و بهتر بودن یادگیری فلسفه رو مورد تردید قرار می دادند. ولذا لازم هستش که ما در همین آغاز بحث های خودمون ابهامات این مسئله رو برطرف بکنیم و یک وضوح و روشنی در این باره داشته باشیم که آیا آموختن فلسفه دردی از دردهای ما رو درمان میکنه اساساً یا نه، فایده ای داره یا نداره. در جلسه گذشته شبهه اولی که درباره ضرورت فراگیری فلسفه مطرح شده بود رو بیان کردیم. شبهه دوم این هست. برخی گفتند که تلاش و کوشش برای فراگیری فلسفه و حل مسائل جهانبینی، مسائل کلان هستی در صورتی به جا و شایسته است که انسانی که در این راه قدم برمی‌داره امید داشته باشه که به مقصود برسه و در واقع به احتمال زیاد خودش رو کامیاب بداند در این تلاش و کوشش خودش. اما اگر ما ببینیم که مسائل فلسفه، یعنی در واقع صاحبان این شبهه اینجور میگن، میگن که مباحث فلسفی مباحث بسیار عمیقی است، مباحث بسیار پیچیده است، مباحث دشواری است و به این راحتی ها حل نمیشه. اونهایی که نابغه بودند و استعدادهای بسیار بسیار فراوانی در این زمینه داشتند سالها طول کشید تا به نتیجه رسیدند. ما که افراد متوسطی هستیم و نبوغ چندانی هم نداریم، بلکه اصلا نداریم، چرا بی خود خودمون رو درگیر این مسائل و مباحث پیچیده و دشوار بکنیم و عمر خودمون رو در این راه در واقع هدر بدیم؟ چون امیدی نداریم که به مقصد برسیم و امیدی نداریم که پرسش های خودمون رو از این طریق پاسخش رو بیابیم، بهتر هستش که از همون آغاز ول بکنیم و از فلسفه صرف نظر بکنیم، برویم سراغ فراگیری علوم و دانش‌های دیگری. بسیاری هستند که به طور ضمنی در ذهنشون این مسئله هست و به همین دلیل هم سراغ فراگیری فلسفه نمیرن تا به اونها گفته می شود که بیایید و فلسفه بیاموزید و این علم رو باش آشنا بشید، میگن آقا فلسفه علم سختیه، دشواریه، ما استعدادش رو نداریم و فکر نمی کنیم که با پیمودن این راه به جایی برسیم، بیشتر پرسش هامون زیادتر میشه و ابهاماتمون بیشتر. این در ذهن خیلی از افراد ممکنه این پرسش باشه و این شبهه وجود داشته باشه و لذا رغبتی به فراگیری فلسفه نداشته باشه. اما پاسخی که ما در برابر این شبهه داریم این هست که اولا اینطور نیست که امید موفقیت در فلسفه کمتر از سایر علوم باشه. هر یک از علوم رو شما در نظر بگیرید، حتی علم فقه، حتی علم تاریخ، هر یک از این علوم دشواری های خاص خودشون رو دارند، موانع خاص خودشون رو دارند و برای موفقیت در هر یک از این علوم هم انسان باید تلاش و کوشش فراوانی رو از خودش نشون بده، با تنبلی سازگار نیست. از این جهت فلسفه گرچه ممکنه یک مقداری غموض بیشتری داشته باشه، ولی اون حد لازم از فراگیری فلسفه برای غالب افراد میسور و میسر هست و اینطور نیستش که اختصاص به افراد نابغه و کسانی داشته باشه که دارای یک استعداد درخشانی هستند. این اولا. ثانیاً نکته مهمی که ما درباره فلسفه و فراگیری فلسفه باید به اون توجه داشته باشیم این هست که هر میزان هم مقدار احتمال موفقیت در فراگیری فلسفه کم باشه، چون نتیجه و ثمره‌ای که در موفقیت وجود داره در این علم بسیار بسیار فراوان و چشمگیر هست، میارزه که انسان ریسک بکنه و در این وادی قدم برداره. برای اینکه این بحث روشن بشه یک بحث کلیتری رو بنده مطرح میکنم که در موارد متعددی به کار میاد و مفید هست، بعد تطبیق میدیم در مسئله مورد بحث خودمون. ببینید، به طور کلی ارزش یک احتمال برابر است با حاصل ضرب مقدار احتمال در مقدار محتمل. به عنوان مثال شما میخواهید در یک دوراهی قرار گرفتید، نمیدونید از راه الف حرکت بکنید یا از راه با. در صورتی که احتمال اینکه راه الف به مقصود برسه 50% باشه، احتمال اینکه راه با به مقصود برسه 50% باشه، هر دو هم به یک مقصود برسن، اینجا ارزش هر دو احتمال یکیست. اما اگر فرض بفرمایید که راه الف اگر به مقصود برسد 1000 تومان برای شما فایده داره، ولی راه با اگر به مقصود برسه 1,000,000 تومان برای شما فایده داره. یعنی مقدار محتمل در مسیر الف 1,000 تومانه، مقدار محتمل در مسیر با 1,000,000 تومان. اما مقدار احتمال ها در هر دو یکیست، یعنی در هر دو امید موفقیت 50%. خب شما کدوم راه رو میرید؟ برای اینکه تعیین بکنید کدوم راه رو برید، یعنی اینکه تعیین بکنید کدوم احتمال ارزشش بیشتره، کدوم یکی اینها ارزش این رو داره که انسان ریسک بکنه و اون رو بپیماید، فقط به مقدار احتمال شما نگاه نمی کنید، مقدار محتمل رو هم می سنجید. بدون هیچ تردیدی راهی رو می روید، راه باء رو می روید که مقدار محتمل در او بیشتره. خب حالا فرض بفرمایید که شما در همین دوراهی الف و با مقدار احتمال راه الف 90% باشه و مقدار احتمال راه با 10% باشه. اما شما اگر راه الف رو برید 100 تومن گیرتون میاد، اگر راه با رو برید و موفق بشوید 1,000,000,000 تومان گیرتون خواهد آمد. مقدار محتمل در راه الف 100 تومنه، مقدار محتمل در راه با 1,000,000,000 تومان، مقدار احتمال در راه الف 90%، مقدار احتمال در راه با 10%. شما کدوم رو میرید؟ یک انسان عاقل و خردمند محاسبه ای که میکنه به این صورته که راه با رو ترجیح میده، با این بیان که این راه با گرچه مقدار احتمالش کمه ولی قوت محتمل جبرانش میکنه. گرچه 10% امید موفقیت هستش در راه با، اما اگر موفق بشه سود کلانی به دست میاره، لذا ریسک رو میکنه و این راه رو میپیماید. اگر راه دیگری رو انتخاب بکنه، یعنی کسی بیاید بگوید من راه با رو میرم چون احتمال موفق شدن در راه با 90%، احتمالش خیلی زیاده، من لذا اون رو میرم، بلافاصله به او گفته میشود که احتمال گرچه 90%، ولی خب اگر موفق شدی چه مقداری گیر تو خواهد آمد؟ یعنی مقدار محتمل 100 تومنه. این ارزش احتمال رو میاره پایین. خوب توجه بفرمایید، همیشه شما راهی رو که میخواید انتخاب بکنید باید دو چیز رو برای پیمودن اون راه در نظر بگیرید، یکی مقدار احتمال و دوم مقدار محتمل. فقط و فقط نباید نگاه انسان به مقدار احتمال باشه، فقط و فقط هم نباید به مقدار محتمل باشه. اونی که تعیین تکلیف میکنه مجموع این دو است، یعنی حاصل ضرب این دوتا. خب ما درباره فراگیری فلسفه همین معادله رو میاییم و به کار میبریم. من اگر در این وادی قدم بردارم و بپردازم به فراگیری فلسفه، چند درصد میزان موفقیت من هست؟ خب در افراد مختلف میزان موفقیتشون احتمالش مختلفه. فرض بفرمایید که احتمال اینکه شما موفق بشوید در این مسیر و خوب مسائل فلسفی رو در واقع بیاموزید و بفهمید و اون نتیجه مطلوب از این علم براتون حاصل بشه، احتمالش 20% باشه. با خیلی بدبینی احتمالش 20% باشه. خب در مقابل این رو میگیم که خب اگر شما موفق بشید، نتیجه‌ای که به دست آوردید چیه؟ سودی که براتون حاصل شده چه مقدار ارزش داره؟ مقدار محتمل چقدر هست؟ خب اونچه که ما در صورت موفقیت به دست میاریم چه خواهد بود؟ یک ایمان قوی، یک ایمان راسخ، یک اعتقاد مستدل و مستند نسبت به عالم هستی، مبدأ عالم، معاد عالم، جایگاه خودمون، یک بینش بسیار بسیار روشن و مستدل و متقن و مطابق با واقع که ما رو برای حرکت کردن در مسیر کمال و رسیدن به سعادت ابدی یاری خواهد کرد. در واقع شرط لازم سعادتمند شدن در زندگی خودمون رو فراهم کردیم. این چه مقداری ارزش داره؟ این در واقع سود بی نهایته. کمیت بردارم نیست، با عدد و رقم هم نمیتوان اون رو تعیین کرد، سود سرشاری است. چون مقدار محتمل بسیار بسیار بالاست، ضعف مقدار احتمال رو جبران میکنه و در نتیجه ارزش احتمال روی هم رفته بالا خواهد بود. حاصل سخن این که این رو در موارد بسیاری شما می توانید این قاعده رو تطبیق بدید و بهش توجه داشته باشید که همیشه ارزش احتمال بر اساس دو تا آیتم تعیین می شود. دو عامل در تعیین ارزش احتمال سهم داره، یکی مقدار احتمال و دیگری مقدار محتمل. درباره فراگیری فلسفه هر قدرم مقدار احتمال اندک باشه، یعنی مقدار احتمال موفقیت، اما مقدار محتمل قوی است و فراوان است و جبران ضعف اون رو میکنه. شبهه دیگری که درباره ضرورت فراگیری فلسفه مطرح شده اینه که گفتن ما چطور میتونیم به ارزش فلسفه مطمئن باشیم در حالی که دانشمندان زیادی با اون مخالفت کردند و حتی روایاتی هم در نکوهش فراگیری فلسفه نقل شده. همونجوری که عرض کردم در طول تاریخ اسلام بسیاری از عالمان دینی، فقها و غیر فقها طعنه به فلسفه می زدند و فلسفه آموزان رو مذمت و نکوهش می کردند و روی خوشی به این علم و دانش نشان نمی دادند. این پدیده در طول تاریخ اسلام وجود داشته. مشخص هم هستند کسانی که با فلسفه به مخالفت پرداختند و حتی کتاب‌هایی هم در رد فلسفه نوشتند. از جمله اونها غزالی است که کتابی داره به نام تهافت الفلاسفه و حتی برخی از اینها برخوردهای بسیار تندی هم نسبت به مشتغلین به فلسفه داشتند. روایاتی هم در این زمینه نقل کردند. خب با وجود این مخالفت ها انسان دچار تردید میشه که حالا من برم فلسفه بیاموزم یا نه. حتی در خود دوره معاصر ما هم در حوزه های علمیه چنین مخالفت های حادی وجود داشته. با امام رضوان الله تعالی علیه در موقعی که در قم حضور داشتند و فلسفه تدریس میکردند برخی مخالفت ها میکردن، موانعی ایجاد میکردن. با خود مرحوم علامه طباطبایی این برخورد ها وجود داشته و همکنون هم اینطور هست. همکنون هم برخی از عالمان دینی و زعمای حوزه علمیه نسبت به فلسفه چندان نگاه مثبتی ندارند و خود به خود یک طلبه، یک متعلم علوم دینی دچار تردید میشود که آیا من فلسفه بیاموزم یا نه. در پاسخ به این شبهه این نکته رو باید توجه داشت که مخالفت با فلسفه علل و عوامل مختلفی داشته. انگیزه های گوناگونی باعث شده است که افرادی با فلسفه مخالفت بکنند. یکی از عواملش این بوده که بعضی از افراد، بعضی از فقها، بعضی از عالمان دینی در گذشته و همچنین در حال آشنایی روشنی با این علم نداشتند و از باب الناس و اعداء و ما جهلوا که انسان دشمن چیزی است که نسبت به او جاهل است، یک تصویر نادرستی از فلسفه برای خودشون ترسیم کرده بودند و اون رو رد می‌کردند. که البته اینجور مخالفت‌ها، مخالفت‌هایی که از سر ناآگاهی است، مخالفت‌هایی که از سر جهل است، ارزش علمی نداره. در بعضی از موارد مخالفت با فلسفه در واقع مخالفت با یک مکتب خاص فلسفی بوده، مخالفت با پاره از آرایی بوده که در برخی از مکاتب فلسفی وجود داشته که حالا این آرا گاهی بد هم فهمیده می شده و در واقع تهمتی بوده که به فلاسفه زده می شده. ما همینجا این رو باید عرض بکنیم که وقتی سخن از ضرورت فلسفه می گیم نمی خواهیم که یک مکتب فلسفی رو به طور کامل و 100% تأیید بکنیم. اون چه که مورد نظر ما هستش مسئله روش تعقلی و استدلالی در حل مسائل بنیادینه. در واقع ما میخواییم بگیم که برای هر کسی ضرورت دارد، برای هر کسی ضرورت داره که بره دنبال به دست آوردن پاسخ پرسش های اصلی زندگیش با روش استدلالی. یعنی برای خودش روشن بکنه که خدا هست به چه دلیل، روح مجرد است به چه دلیل، انسان با مرگ فانی نمی شود به چه دلیل، یعنی در واقع از عناصر ایمانی و اعتقادی دینی خودش رو از روی دلیل و برهان برای خودش روشن بکنه، و این همون چیزیست که فقهای ما اتفاق دارن بر اون که هر مسلمانی باید ایمان داشته باشه به این حقایق، ایمانش هم باید از روی تقلید نباشه. همه میپذیرند که ایمان استدلالی، ایمانی که مبتنی بر تحقیق هست، با ارزشمندتر از ایمانی است که از روی تقلید صورت گرفته. ما نمیخواهیم بگیم که باید متعبد باشیم به حکمت مشاء، باید متعبد باشیم به حکمت اشراق. در هر یک از اینها ممکنه مطالب نادرستی راه پیدا کرده باشه. ما اونچه که ازش دفاع میکنیم، دفاع از استدلال و منطق و برهان در حل مسائل جهان بینی است. روایت هایی رو هم که بعضن بهش تمسک کردن برای رد و نفی فلسفه، در اون روایت ها هم ناظر بر فلسفه رایج و دارج در اون زمانه بوده، نه اینکه تفکر فلسفی رو به طور کلی نفی بکنن. هاشا و کلا، چطور میشه ما بگیم که در روایات تفکر فلسفی نفی شده در حالی که خود قرآن کریم مشهون از استدلال‌های عقلی است؟ خود قرآن کریم و روایات ما آکنده از برهانه بر همین مسائل، برهان بر توحید خدای تبارک و تعالی، صفات خدای تبارک و تعالی، ربوبیت خدای تبارک و تعالی، نبوت پیامبر گرامی اسلام و سایر مسائل ایمانی ما در متون دینیمون با دلیل و برهان و منطق آمده. وقت ما چطور میتونیم بگیم روایات و قرآن تعقل و تفکر رو نفی میکنه و فلسفه ای هم که ما میگیم به همین معنا هستش؟ شبهه چهارمی که مطرح شده این هست که اگر مسائل جهان بینی با روش تعقلی و فلسفی در کتاب و سنت بررسی شده، دیگه ما چه نیازی داریم که به کتب فلسفی و مباحث مطرح شده در اونها بپردازیم؟ این چیزایی که از یونانی ها، از ارسطو و افلاطون و اینها به ارث رسیده، به اونها تمسک بکنیم. میریم سراغ خود کتاب و سنت، در واقع فلسفه رو از اونجا میگیریم. پاسخی که به این مطلب و شبه ما میدیم این هستش که اولا مباحث فلسفی، مباحث فلسفی است در هر کجا که مطرح شده باشه، چه در قرآن باشه چه در روایت باشه. این که مطالب فلسفی در قرآن و روایات آمده باشه، فرض کنید اثبات توحید، اثبات واجب تعالی در روایت آمده باشه، این ماهیت مسئله را عوض نمی‌کنه. کماکان فلسفه است، آنچه که در روایت آمده فلسفه است و مربوط به قلمرو فلسفه. شما تا وقتی که یک مطلب رو با استناد به دلیل و برهانی که داره در واقع میپذیرید، وارد حوزه فلسفه شدید. ثانیاً منافاتی نیست بین این که اینها در کتاب و سنت آمده باشه، در روایات و آیات آمده باشه، این منافاتی نداره و مانعی نداره که ما استخراج بکنیم، اینها رو تنظیم بکنیم، تبویب بکنیم، به صورت یک علم در بیاریم. همون جوری که در فقه و اصول و سایر علوم اسلامی ما اینجور عمل کردیم، مطالب فقهی در روایات ما هست، فقهای ما آمدن اینها رو استخراج کردن و به صورت یک علم در آوردن و رو به پیشرفت هم هست. فلسفه هم به همین ترتیب. نیاید بگید که خب فقه در یونان نبوده، فلسفه در یونان هم بوده. صرف این که فلسفه پیشینه ای داشته در خارج از جهان اسلام نزد متفکرین یونانی و غیر یونانی که ارزش اون رو نمیکاهه، علم و دانش، علم و دانش است، ارزش خودش رو داره و در هر حوزه و فرهنگی که بوده باشه ما علم و دانش رو وظیفه داریم از گوشه و کنار عالم جمع بکنیم و از اون استفاده بکنیم. الحکمت و ضالت المؤمن، حکمت و دانش گم شده مؤمنه. خذ الحکمت ولو من الکافر، ولو از چین باشه، انسان مؤمن موظفه که حکمت رو بره و کسب کنه و دریافت بکنه. و نکته دیگر این که ما نمیتوانیم به اونچه که در روایات آمده بسنده بکنیم، چون روایات ما ناظر به شبهات و مسائل فکری همان روزگار بوده، چنان که در فقه ما به همون فروعی که در روایات آمده اکتفا نمی کنیم و متناسب با وقایع حادثه و رویدادهای تازه استنباط می کنیم و احکام اون رو به دست میاریم، در مسائل فکری و فلسفی هم موظفیم که با توجه به شبهاتی که امروز در جامعه مطرح میشه به اصول عقلانی تمسک بکنیم و پاسخهای اونها رو بیابیم و شبهات رو حل بکنیم. شبهه آخری که درباره فراگیری فلسفه مطرح شده این هست که بهترین دلیل بر نقص فلسفه اختلافاتیه که بین خود فلاسفه وجود داره. با توجه به اختلافات ما دیگه اطمینانمون سلب میشه. پاسخ ما این هستش که چه علمی است که در اون اختلاف نباشه؟ هر یک از حوزه‌های علمی رو شما سراغ بگیرید، کم یا زیاد اختلاف بین صاحب نظران وجود داره و این اجتناب ناپذیره. در خود فقه به عنوان نمونه شما ملاحظه بفرمایید که چقدر اختلاف نظر، اختلاف رأی، اختلاف فتوا ما داریم، کماکان فقه هست و علم ارزشمند و گرانمایه است و این اختلاف نظرها ارزش اون علم رو سلب نمی کنه. این در واقع به انسان باید تنبه بده و انسان رو هوشیار بکنه که با احتیاط و مراقبت بیشتری به فراگیری این علم بپردازه و سعی بکنه در خطاها و لغزش‌هایی که دیگران افتادند قرار نگیره، با توجه و با استفاده از تلاش‌هایی که دیگران و گذشتگان انجام دادند در این زمینه گام‌های تازه‌ای رو برداره و به رشد و پرورش این علم کمک بکنه. همه علوم و دانش‌های بشری روند تکاملی دارند و به مرور توسعه پیدا می کنند، اصلاح می شند و این هیچگاه به معنای سلب ارزش و ارج و احترام اون علم نیست. این قسمت از مباحث هم به پایان می رسه. انشاءالله در جلسه آینده وارد مباحث معرفت شناسی خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185، خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد.